بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وعلى الله على أعدائهم أجمعين. در این دوران بین محضورین مقدمات بیان شد. مقدمه سوم، مرحوم شیخ در رسائل برای این مبحث، یعنی اصالت و تخییر، چهار مسئله به اصطلاح قرار دادن. آره، همین مقدمه سوم بوده. بله، از ثالثه انعقد الشیخ و الرسائل لاصالت تخییر اربع مسائل، کما فعله فی اصالت البراءه. در اصالت البراءه هم مرحوم شیخ چهار مسئله منعقد فرمودن، در این تخییر هم چهار مسئله. سه مسئلهش مال شبهه حکمیه هست، از حیث منشأ اشتباه. منشأ شبهه یا فقدان نص است، این یک مسئله، یا تعارض نصین است، این دو مسئله، یا اجمال نص است، این سه مسئله. منشأ اشتباه ما در این که آیا این واجب است یا حرام، یکی از این سه جهت بود. یک مسئله هم برای شبهه موضوعیه که منشأ اشتباه در شبهه موضوعیه امور خارجیه هست، نه نص. ولی مرحوم آخون در کفایه هم برای اصالت البراءه یک مسئله قرار دادن، و اون عدم الحجه. در جایی که ما حجت نداشتیم چه باید کرد؟ حالا عدم الحجه هم منطبق است بر فقدان نص، هم بر اجمال نص، هم بر تعارض نصین، هم در شبهه موضوعیه. همه اینا داخلن در تحت این عنوان عدم الحجه. برای تخییر هم باز همین یک مسئله قرار دادن، و اون همون عدم الحجه تفصیلن. اجمالا میدونیم که یا واجب است یا حرام، حجت اجمالی داریم، همون علم اجمالی، اما حجت تفصیلی نداری. پس مرحوم شیخ چهار مسئله منعقد فرمودن، مرحوم آخون یک مسئله. و اما عنایه، عنایه جلد چهارم صفحه 127، ایشون دو مسئله قرار دادن. عبارتشون اینه: والحق هو عقد مسئلتین لها لا اربع ولا واحده، فکل من الشبهة الحکمیه و شبهة الموضوعیه مسئلة مستقله. یک مسئلهشون برای شبهه حکمیه قرار دادن که شامل میشه هم فقدان نص هم تعارض هم اجمال را، یه مسئله برای شبهه موضوعیه که منشأش امور خارجی است. ظاهرا منظور عنایه از این تقسیم، مقصودشون تقسیم به اعتبار منشأ اشتباه هست، که منشأ اشتباه دو چیزه: یک عدم الحجه، دو امور خارجیه. اون عدم الحجه اختصاص داد به همون شبهه حکمیه، امور خارجیه مربوط به شبهه موضوعیه. پس صاحب عنایه به اعتبار منشأ اشتباه و منشأ شبهه دو مسئله قرار داده، کمان که بیان شد. خب بعد از این چند مقدمه فنقول یقع الکلام فی مقامات ثلاثه، در سه مقام با بحث خواهیم کرد. المقام الاول دبران الامر بین المحظورین فی التوسلیات مع وحدت الواقعه، در صورتی که واقعه یکی است مورد اشتباه همون یکی است و توسلی هم است. مثلا نمیدونم این واجب است یا حرام در مسئله توسلی. فرض کنید که ممکنه اینجور مثال بزنیم که در باب نفقه در مبحث نکاح ما بیان کردیم که نفقه خود انسان بر خود انسان واجبه، خودش از گرسنگی نکشه. نفقه زن و بچه هم واجبه، نفقه پدر و فرزند، پدر و نوه هم واجبه، همینجور به تدریج عمو خواهد. ولی اینا ترتیب داشت. اول نفقه خود آدم بود، اگر یه مقدار نان دارد که یا خودش از مرد نجات پیدا میکنه یا زن و بچهش، خودش مقدم بر اونایه. اگر مقداری هست که یا زن و بچه از گرسنگی نجات پیدا میکنن یا مثلا پدر و مادر، زن و بچه باز مقدم بود و همینجور به ترتیب. حالا یه مقدار قضایی هست، وقت نمیدونه که این قضا الان از خودش اضافیه مثلا که واجبه به همسرش بده، به بچهش بده، یا برای خودش واجبه، دادن بونه حرامه. واقعی واحده، توسلی هم هست. مقام دوم دبران امر بین محظورین در تعبدیات، حالا تعبدیات چه هر دو طرف تعبدی باشن چه یک طرف تعبدی و یک طرف توسلی باشه. فرض که نوز و در اصل غیبت واجب است یا حرام، مثلا با وحدت واقع، واقع هم یکیست. بله نه، منظور اینه که یعنی یک عمله، نه دوتا نیست اصلا. نه حالا بفرمین شما مثال واضحه چیه؟ فرمود مثل چیه؟ بعد خب بله درسته، این مثال شما خوبه، آدم نمیدونه که این نظر کرده ترک کنه یا انجام بده این نماز، یا نظر کرده امروز اول ما روزه بگیره یا نظر کرده که روزه نگیره به خاطر کسالتی که داره، مرضی که داره. ولی خب اون نماز جمعه هم درسته، بلکه در هر درسته که تکرار میشه، ولی بلکه در هر هفته یک بیشتر، یک واقع بیشتر نیست. الان این جمعه هست، من نمیدونم نماز جمعه امروز بر من واجبه یا حرامه. بلکه امروز نمیدونم واجبه چه هر واجبه، تا مثال شما خب مثال روشنتر زارن بروشه، نمیدونم نظر کردم که اول ما روزه بگیرم یا نظر کردم که روزه نگیرم، چون ممکنه برام ضرر داشته باشه مثلا. در هر صورت حالا هر دو طرف تعبدی باشد یا یک طرف. و به تعبیر آخر، تعبیر آخر اینه که گاهی است که دوران بین محظورین به نحوی که مخالفت قطعی هم ممکن نیست، و گاهی دوران بین محظورین با امکان مخالفت قطعیه. اون جایی که دوران بین محظورین باشد و مخالفت قطعیه ممکن نباشد، همون دوران بین محظورین در توسلیات هست. در توسلیات مخالفت قطعی هم ممکن نیست، بالاخره این مقدار قضایی هست، یا من خودم میخورم یا میدم به فرض کنی که بچه‌م میده، همسرم میده، بالاخره یکی باید بده. اما در تعبدیات مخالفت نه، حالا فرض کنی که نمیشه، بالاخره باید به یک نفر بده، فرض کن جوی فرض کن نه. بعد بعد الان یه حال دیگه شما مثالش رو بزنید، الان مثال بهتر. بله 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 خب تارک الان تمثل یاده، بلکه هر دور نمیشه ترک یا هر دور. اما در تعبدیات مخالفت قطعی ممکنه. خب نه فعلا در وحدت واقع است، نظرین الان بحث در وحدت واقع، در وحدت واقع در توسلیات مخالفت قطعی هم ممکن نیست، چون دوران بین فعل و ترک، یا آدم فاعل یا تارک، دیگه شق ثالثی نداره. حال دیگه مثال شرش بشه. اما در تعبدیات چه هر دو طرف تعبدی باشد چه یک طرف، مخالفت قطعی هم ممکن هست، به این که هر دو طرف رو ترک میکند بدون قصد قربت، لا محاله مخالفت قطعیه یه. چون در عبادت قصد قربت لازمه، بالاخره دوران بین فعل و ترک بود و این هر دو ترک هست بدون قصد قربت، یا هر دو انجام داد بدون قصد قربت، مخالفت قطعیه میشه، چون قصد قربت از بین میره. در هست صورت عرض کنم که مقام سوم، دوران بین محظورین با تعدد واقعه، بدون فرق بین تعبدیات و توسلیات، واقعا متعدده و فرق هم بین تعبدی و توسلی نیست. این بحث در مقام سوم هست. حالا مثلا انفاق به این شخص واجبه یا به اون شخص واجبه، که حالا بعد توضیحش میاد. اما مقام اول، مقام اول که دوران بین محضورین با وحدت واقعیه در توسلیات، در مقام اول پنج قوله. بله آقای ستر بسیار دیگه، اونم که مثل که بله خیلی خوب. مقام اول، در مقام اول مرحوم آخون پنج وجه درست می کنند، ولی بعد خواهد آمد که یک وجه ششمی هم اضافه خواهد شد، ولی مرحوم آخون پنج وجه درست می کنند. عبارت کفایه اینه که بعد از همون اول مطلبی که کفایه دیروز عنوان کردیم، فصلون دیروز گفتیم اذا دار الامر بین وجوب شیء و حرمته لعدم نهوض حجت على احدهما تفصیلا بعد نهوضها علیه اجمالا. این بعد دیروز خوندیم. بعد فرمان ففیه وجوهان، در اینجا چند وجه که پنج وجهشون بیان میکنن، حالا اون وجوهشون: یک، الحکم بالبراءه عقلا و نقلا. هم عقلا براءت جاری میکنیم از وجوه و حرمت، و هم نقلا. نقلا براءت لعموم نقل با فهم آقای علمون، مثلا عقلا براءت به خاطر حکم عقل به قبح معاقضه بر خصوص وجوب یا بر خصوص حرمت، چون جاهلیم نسبت به خصوصیت این دو، وقت عقل میگوید که عقاب بر خصوص وجوب یا حرمت قبیح، چون جاهلی است. وجه دوم، اخذ به احدهما تعیینا، یعنی معینا اخذ کنیم به یک از این دو محظور، و اون معینی که باید بو اخذ کنیم اون طرف حرمته. دوران بین وجوب و حرمت هست، ما ترک کنیم، ترک مقدم بدهیم بر وجوب. چرا؟ چون در محل خودش گفته شده که دفع مفسده اولا از جلب منفعت. در ترک واجب منفعتی از دست ما گرفته میشه، اما در فعل حرام دچار مفسده میشی و دفع مفسده جلب منفعت بگن اولاست. پس در دوران بین محضورین ما باید طرف حرمت رو بگیریم. وجه سوم، اخذ به احده ما تخییرن، یعنی شرعاً مخیرم به یک از این دو طرف عمل کنی، یا طرف وجوب یا طرف حرمت. وجه چهارون، تخییر بین ترک و فعل عقلاً با توقف از حکم شرعی رأساً. اون سوم تخییر شرعی بود، این چهارم تأخیر عقلیه. عقل میگه مخیر بین ترک و فعل، ولی اندر حکم شرعی آیا مباح یا مباح نیست دیگه، اون توقف. وجه پنجم، همین وجه چهارم که تأخیر عقلی مع الحکم علی بالاباحه شرعاً، عقلا تخییر ولی شرعا اباحه، که باید مباحه که ترک کنی یا انجام بدی. این پنج وجه در کفایه بیان میشه و یک وجه هم که بعد خواهد آمد انشاءالله. از بدین عرض کنم که وقت مرحوم آخون از فرمین مرحوم آخون میفرمان که اوجه و الاخیر، این وجه اخیر که تخییر عقلی با اباحه شرعی باشه، این از او بقیه بهتره. چرا؟ علاوه جان وجه شم بیاد انشاءالله، فردا نرسیم وجه شم که دیگر رو نقل میکنم، فردا اضافهش میکنیم. این پنج وجه که مرحوم آخون بیان میکنن، بعد میفرمون اوجه و الاخیر، او چهارم با پنجم روی هم رفته میشد وجه اخیر، به اصطلاح تخییر بین فعل و ترک وجه چهارم بود، به اضافه اباحه شد وجه پنجم. مرحوم آخون میگن اوجه همینه که عقلا تخییر شرعا اباحه. چرا عقلا تخییر؟ لعدم ترجیح بین الفعل و ترک، چون رجحانی با فعل و ترک هیچ کدام طرف نیست، پس مخیریم. و اباحه شرعی به خاطر شمول کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام له. اباحه شرعیش به خاطر که این حدیث شریف کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرامون، این شامل این وجه هست. خب این کل شیئن یک مصداقش همین معنی هم بیانیم دیم، این حراره بر من یا حرامه، کل شیئن میگه حلاله. این کل شیئن هست و مانی هم ولا مانی انه عقلن ولا نقلن، مانی هم که جلو کل شیئن را بگیرن نه مانی عقلیست و نه مانی نقلی. پس وجه پنجمی که مرحوم آخون اختیار کردن که تخییر عقلی و اباحه شرعی، تخییر عقلیش به خاطر اینکه رجحان بین طرفین نیست و اباحه شرعیش به خاطر کل شیء لکه حلال شاملشه و مانی هم از این کل شیء حلال نیست. و حتی وقت محقق ایروانی بر این مطلب اشکال می کند و از این اشکال هم جواب باید مراجعه فرمین، محقق ایروانی در جلد دوم صفحه 116 که بیانش انشاءالله فردا. اللهم صل على محمد وعلى محمد.